با عرض سلام، تپش قلب یک بیماری یا یک سمپتوم و علامت بسیار مهم هست که در واقع علامت بیماری های خیلی زیادی میتونه باشه. ما در تپش قلب سوالی که برامون مطرح میشه و الان اینجا میخوایم صحبت بکنیم، خیلی نمیخوایم تخصصی صحبت بکنیم، میخوایم فقط بگیم که آیا این بیماری که تپش قلب داره بیماری مهمی داره یا بیماری غیر مهم. بیماری خیلی از تپش قلب ها واقعا خیلی مهم نیستند و اغلب چیزای خطرناکی نیستند، ولی گروهی از تپش قلب ها مهم هستند، هم درمان اختصاصی میخوان و هم این که میتونن خطرناک باشن. علل اصلی تپش قلب اینا هستند. شایع ترین چیزی که ما واقعا شاید میبینیم در کلینیک تاکیکاردی سینوسی هست. ببینید، سرعت ضربان به طور ذاتی بین 60 تا 100 تا هست تقریبا. البته ضربان باید متناسب با فعالیت باشه. مثلا یک کسی که خوابیده، اگر ضربانش حتی در این محدوده باشه ولی مثلا 95 تا باشه، باز ممکنه غیر طبیعی باشه، متناسب با اون فعالیت نباشه. اما مثلا برای یک کسی که داره میدوه، به شدت داره از کوه بالا میره، ممکنه ضربان قلب 110 تا هم پایین باشه. بنابراین ضربان باید متناسب با فعالیت باشه و در واقع این نکته بسیار مهم هست که خیلی از بیماری های ما به صورت تاکیکاردی سینوسی خودش رو نشون میده، از استراب گرفته تا کمخونی تا خیلی حالت ها و مسائل عصبی میتونه خودش رو به این شکل بروز بده. یک علت دیگه ضربانات زودرس هست که بهشون میگن PAC و PVC هستن، ضربانات زودرس دهلیزی و بطنی. یک حالت دیگه آریتمی ها هستن. البته کل اینا در یک مفهوم کلی تر از تاکیکاردی سینوسی گرفته تا پایین همشون آریتمی هستن، ولی اون آریتمی به معنای اختصاصی که بیماران میگن رگ اضافه در قلب ما وجود داره، اون رگ اضافه در واقع منظور آریتمی هست. اینا رو به دو دسته آریتمی های بطنی و دهلیزی تقسیم میکنن. آریتمی های بطنی منشأشون از بطن هست. آریتمی های دهلیزی یا سوپراونتریکولار یعنی منشأشون از بالاتر از بطن هست که اینا رو بهش میگن آریتمی های دهلیزی. بنابراین اصطلاح SVT یعنی آریتمی هایی که از فوق بطن ایجاد میشن. نکته ای که وجود داره اینه که در واقع برای تشخیص تپش قلب، علل تپش قلب و پیدا کردن سرنخ‌ها، شرح حال شاید من میتونم بگم از همه چیز مهمتره و ما الان بیشتر میخوایم راجع به شرح حال صحبت کنیم. اما از نظر ابزاری بیشترین چیزی که واقعا به ما کمک میکنه نوار قلب هست که به ما کمک میکنه. نوار قلب در حین حمله به ما کمک میکنه، یعنی اینکه فرد در حین تپش قلب همون تپش قلب رو داشته باشه و نوار قلب بگیره، این ارزش داره. در غیر این صورت ممکنه نوار قلب چندان کمکی نکنه. مثلا یه بیماری 2 روز پیش تپش قلب داشته، الان مراجعه میکنه، این ممکنه که نوار قلبی که الان ما میگیریم خیلی به ما کمکی نکنه، گرچه اینم میتونه یک سری اطلاعات به ما بده. هولتر ریتم یک نوع نوار قلب هست که به فرد وصل میشه و فرد میره خونه، به مدت 24 تا 48 ساعت نوار قلب بیمار رو ضبط میکنه، بعد بیمار مراجعه میکنه و این آنالیز میشه. هولتر ریتم میتونه ارزشمند باشه، منتها برای آریتمی های ارزش داره برای تشخیصشون که روزانه رخ میدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیمار 24 تا 48 ساعت این هولتر به بیمار وصله و بیمار میره خونه و اینو ثبت میکنه در طول روز و شب. اگر در حین این 24 تا 48 ساعت این حمله اتفاق بیفته، هولتر ارزش داره، در غیر این صورت ارزش نداره. مثلا یه بیماری که میگه من هر روز دچار تپش میشم، هولتر ریتم براش ارزش داره. اما برای بیماری که مثلا میگه من ماهی یک بار یا سالی یک بار دچار یه حمله تپش قلب میشم، ممکنه هولتر ریتم هیچ ارزشی نداشته باشه. اکوکاردیوگرافی چه ارزشی داره؟ اکوکاردیوگرافی بیشتر ساختمان قلب رو نشون میده، یعنی از نظر دریچه ها پمپاژ قلب و عملکرد قلب نشون میده و عضلات قلب. مسیرهای الکتریکی که باعث تپش قلب میشن در اکوکاردیوگرافی دیده نمیشن، اما اکوکاردیوگرافی میتونه اطلاعات غیر مستقیمی رو به ما بده و ما از روی عملکرد قلب تا یه حدودی متوجه بشیم که حدس بزنیم که ممکن این آریتمی چی باشه، اما به طور مستقیم اطلاعاتی راجع به تپش قلب به ما نمیده. ما خیلی وقتا از بیمار میخواییم که در حین تپش قلب نبضش رو بشماره در یک دقیقه از طریق مثلا رگ گردن یا از طریق رگ رادیال دستش بشماره. خیلی این میتونه کمک بکنه. اگر ضربان قلب بیمار در دقیقه بالای 150 تا باشه، معمولا در حالت استراحت بالای 150 تا باشه، معمولا این واقعا یه آریتمی هست، حتما یه آریتمیه، چون اکثر آریتمی های دهلیزی سوپراونتریکولار که شایع در اینها هستن، اینا معمولا بالای 150 تا هستن. ولی اونایی که تاکیکاردی سینوسی هن یا در اثر استراب یا تغییر حالت بدن به وجود میان، معمولا زیر 150 تا هن. مثلا ما از بیمار میپرسیم در حین تپش قلب ضربان چند بوده. اگه مثلا در حینی که دقیقا حمله به دست داده 110 تا بوده یا 120 تا یا 130 تا بوده، این احتمالا تاکیکاردی سینوسی و در اثر استراب بوده و احتمالا چیز مهمی نبوده، اما بالای 150 تا مهم است. نکته دیگه ارتباط تپش قلب با استرس هست. اگر تپش قلب با استرس ارتباط داره، معمولا تاکیکاردی سینوسی هست و چیز خیلی مهمی نیست، گرچه خیلی آریتمی های وخیمی هم میتونن در اثر استرس رخ بدن. ارتباط با فعالیت، معمولا اونایی که در اثر فعالیت به وجود میان، اونا هم تاکیکاردی سینوسی هستن. ممکنه بیمار با اون فعالیت خیلی عادت نداشته باشه. البته بعضی موقع نارسایی قلبی یا CHF میتونه باعث تاکیکاردی در حین فعالیت بشه. حتی آمبولیری هم میتونه این حالت رو در واقع ایجاد بکنه. بعضی از آریتمی هم هستن، آریتمی های خیلی وخیم هم هستن بطنی، مثل CPVT که اینا در واقع کاتیکولامینرژیک پولیمورفیک VT میتونن اینا در واقع در اثر فعالیت رخ بدن. در افراد جوان در حین فعالیت دچار آریتمی بطنی میشن به ندرت. خب یکی اینکه آیا تپش قلب ناگهانی رخ میده یا نه. مثلا بیمار اگر که تاکیکاردی سینوسی بخواد رخ بده، که معمولا چیز مهمی نیست، معمولا تدریجی هست، یعنی بیمار به تدریج این احساس رو میکنه، معمولا ارتباط با استرس و غمگینی و ناراحتی داره. اما تپش قلبی که اگر ناگهانی رخ بده، مثلا بیمار نشسته و داره میخنده یا داره در یه وضعیت ریلکسی هست یا شب توی خواب بیمار رو بیدار میکنه، این حتما یک آریتمی جدی هست و حتما یه آریتمی واقعی هست. بنابراین اگر آریتمی در حالت استراحت و در وضعیت در واقع بدون وضعیت تحریک کننده رخ بده، این مهمه. اما اگر مثلا فرد قهوه مصرف کرده باشه، چای مصرف کرده باشه، پر رنگ یا استرسی داشته باشه، اهمیت آریتمی کمتر میشه. آیا تپش قلب نامنظم هست یا نه؟ اگر تپش قلب نامنظم واقعا باشه، آریتمی مثل AF مطرح میشه، که AF خیلی شایع هست و مخصوصا در افراد جوان میتونه به صورت حمله ای رخ بده. AF پاروکسیسمال یا حمله ای در افراد جوان رخ میده، AF مداوم در افراد مسن، که این دوتا اصلا پاتوفیزیولوژی و درمانشون با هم متفاوته. در افراد جوان منشأ AF از وریدهای پولمونره، یعنی از دهانه وریدهای پولمونر در واقع رخ میده، که اینا میان به داخل دهلیز چپ میریزن و به همین دلیل در AF حمله ای افراد جوان میگن که ابلیشن صورت بگیره، یعنی اون وریدهای پلمونه رو، دهانه شون رو که میخوان بریزن به دهلیز چپ، اونو میسوزونن و جدا میکنن از خود دهلیز. اما AFی که در افراد مسن رخ میده، معمولا AF مداوم هست و در اثر گشادی دهلیز و آسیب کل الیاف هدایتی دهلیز و افزایش فشار دهلیز رخ میده و قابل درمان نیست، فقط باید ریتش رو کنترل بکنیم. نکته سوال دیگه اینه که آیا رگهای گردن میزنه یا نه. زدن رگهای گردن بهش میگن فراگ ساین، فراگ یعنی قورباغه. علامت قورباغه رگای گردن در آریتمی به نام AVNRT میزنه، که در واقع تو این آریتمی موج پی نداریم و فقط QRS دیده میشه و دهلیز و بطن همزمان با هم منقبض میشن و دهلیز راست در مقابل تریکاسپید بسته منقبض میشه. به همین دلیل رگهای گردن یا همون رگهای جوگولار، وریدهای جوگولار میزنن و ممکنه یه همچین احساسی به بیمار دست بده. آیا فرد سابقه بیماری قلبی داشته یا نداشته؟ مثلا EF پایین، اگر مریض EFش پایین باشه، همیشه باید به آریتمیش توجه کرد. EF پایین ما رو باید ببره به سمت آریتمی بطنی به نام VT. یا مثلا دهلیز بزرگ، دهلیز بزرگ ما رو باید ببره به سمت مثلا آریتمی مثل AF. بنابراین اینا خیلی مهمه. وجود موج دلتا در نوار قلب، موج دلتا که میدونید یه موجی هست که در واقع فرد بعد از پی یه پی آر کوتاه داره، بعد یه موج آهسته میره بالا کیارس واید، یعنی شامل پی آر کوتاه، کیارس واید و موج دلتا که آهسته بالا رفتن کیارس رو بهش میگن موج دلتا. این ستا رو بهش میگن WPW یا سندروم ولف پارکینسون واید، که این افراد میتونن مستعد آریتمی باشن به نام AVRT. در واقع کسی که موج دلتا داره و ذکر میکنه دچار تپش قلب شده، موج دلتا در EKG طبیعی هم دیده میشه، حتما الزاما این نیست که در حین حمله دیده بشه، اتفاقا در حین حمله ممکنه موج دلتا از بین بره. اگر کسی موج دلتا داشت و تپش قلب داشت، باید شما به آریتمی AVRT فکر بکنید. همینطور وجود موج کیو در نوار قلب که میتونه نشون دهنده MI قبلی باشه و در نتیجه میتونه نشون دهنده VT باشه، اگر مخصوصا اگر که کیارس واید باشه. وجود موج PVC در نوار قلب که خود PVC میتونه فرد رو اذیت بکنه، ولی وجود PVC در نوار قلب میتونه سرنخی باشه برای VT، میتونه سرنخی باشه برای خیلی از آریتمی های بطنی مختلف. بزرگی دهلیز چپ و راست در نوار، یعنی اگر شما موج پیتون اختلال داشت، یعنی موج پی خیلی پهن بود یا موج پی خیلی بلند بود، بزرگی دهلیز چپ یا راست میتونه نشون دهنده AF باشه، میتونه نشون دهنده، میتونه فرد رو مستعد AF کنه، میتونه فرد رو مستعد PAC بکنه، میتونه فرد رو مستعد MAT بکنه. PAC در واقع یک آریتمی هست که میتونه زمینه ساز AF و MAT هم باشه. ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم آریتمی ها رو، تاکیکاردی سینوسی میتونه به دلیل استراب به وجود بیاد، که من فکر میکنم این شایع ترین چیزی که ما در واقع در کلینیک میبینیم، ولی میتونه خیلی علل زیادی داشته باشه، مثل پرکاری تیروئید، مثل نارسایی قلبی که در حین فعالیت تپش قلب میده، در حین غیر فعالیت هم میتونه ایجاد بکنه، آمبولی ریه، ولی این معمولا ناگهانیه. یه نکته که من به شما بگم، اگر کسی تاکیکاردی سینوسیش حالت ثابت و پایدار داشت، شما باید حتما به این آمبولی ریه فکر کنید، چون تاکیکاردی سینوسی اگر فرد ریلکس بشه و وضعیت روحیش یا استراحت بکنه بهتر بشه، باید تاکیکاردی سینوسی هم بهتر بشه، ولی وقتی که این ثابت باشه، باید شما به یه بیماری جدی تری فکر کنید. کمپلکس های زودرس یه چیزایی هستن که زودرس میان، یعنی مثلا یک کیارس ما داریم به صورت طبیعی، بعد یک کیارس زودتر از حد موعد میاد و بعد از اون کیارس زودرسی که میاد یک وقفه ای ما داریم. بیمار ممکنه متوجه این کیارس زودرس بگه و بشه و بگه من تپش دارم، ممکنه که بیشتر متوجه این وقفه بشه و بگه که قلب من خالی میکنه. اگر کسی گفت که قلبش خالی میکنه یا گفت که این تپش قلب‌های زودتر از موعد داره، شما باید به PAC و PVC فکر کنید، که اینا میتونن خیلی چیزای مهمی هم نباشن. آریتمی‌های حمله‌ای شایع‌ترینش AVNRT در خانم‌های جوان معمولا بیشتر است. کسایی که میرن بیمارستان یا آمپول میزنن آدنوزین یا وراپامیل خوب میشن، میتونن با آب سرد زدن به صورت و مانورهای واگ یا اینکه رفلکس گگشون رو با انگشت تحریک کنن، استفراغ کنن، این به طور ناگهانی حالا به طور موقت بهتر بشن، یعنی اون حمله خاتمه پیدا کنه، ولی در نهایت نیاز به ابلیشن یا چیزای دیگه هم ممکنه داشته باشن. آریتمیای نامنظم هم که گفتیم AF هست، البته PAC و PVC هم میتونن یه جور احساس نامنظمی در فرد ایجاد بکنن. آریتمی های بطنی مهم هم معمولا علامت دارن و همراه با سنکوب هستن و معمولا تو کسانی هستن که بیماری ساختمانی قلب دارن، مثل نارسایی قلبی، قبلا سابقه مثلا CABG دارن، قبلا سابقه MI دارن، و تو این افراد بیشتر چی اتفاق میفتن؟